بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگانمون ذبل حقوق و ذبل قربامون رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این مجلس به قبر همشون عائد و واصل بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه ولقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. روز جمعه و روز رحلت جناب ابو طالب سلام الله علیه، شادی روح امواتمون، گذشتگانمون، ذبل حقوق و ذبل قربامون صلوات ختم فرمید. خب اون چی که به نظرم میرسه در این روز بسیار عزیز و در این شبی که بزرگترین عید بشریت و مایز و فارق و جدا کننده انسان از همه موجودات، رهاوردی است که فردا پیغمبر تقدیم بشریت میکنه. اگر اکو این دستکارم بگیرن خیلی از شما ممنون میشم. کسانی که متصدی دستکان ممنون، لطف کردین، خدا خیرتون بده. آنچه که انسان رو از سایر موجودات جدا میکند همین مسئله تکلیفه، مسئله متوجه شدن به خطاب تکلیفیه. خب مثل امشب، شبی وجود قدس نبی مکرم اسلام در سن 40 سالگی که خود این هم حکمتی داره که چرا در 40 سالگی. اولا 40 به حسب نوامیس و قواعد عددی در نظام تشریع مشعر به کماله، اماره کماله، و غالبا انبیا در 40 سالگی مبعوث به رسالت شدن. دلیلش هم اینه شاید که در 40 سال انسان همه امتحانهایی رو که یک انسان نوعا در سلوک اجتماعی خودش باید پس بده رو پس داده. لذا یک زمینه وثوق و اعتماد و اطمینانی در مردم ایجاد میشه اگر انسان خدای نکرده منقصتی داشته باشه و گرفتاری اخلاقی داشته باشه، تا 40 سالگی خودش نشون میده. اینی که پیغمبر وقتی مبعوث به رسالت شد، انگی، افترائی، اتهامی از جهت اخلاقی متوجه او نبود. همون موقعی هم که با پیغمبر درگیر بودن، او رو وفی، صدوق، امین می دانستن و امانات از همین مشرکین پیش پیغمبر بود که وقتی هجرت کرد امیرالمؤمنین رو جای خودش گذاشت. یا علی انت تقضی دینی و تؤدی امانتی و تنجز و اداتی. اینا معلوم میشه در اوج درگیری باشون پیغمبر به پیغمبر اطمینان داشتن. همون روزی هم که دعوت رو کنار کوه صفا علنی کرد، فرمود که من سراغ ندارم جوانی رو که از اون چه که من برای قومم آورده ام برای قومش بهتر آورده باشه. بعد از اینا سوال کرد که اگر من از شما سوال بکنم که من به شما بگم که پشت این کوه یک لشکر جرار مترصد و مترقب حمله به مدینه است، به مکه است، معذرت میخوام، آیا شما ترتیب اثر میدید یا نه راستی آزمایی میکنید، میسنجید، یه تفحصی میکنید، تحقیقی میکنید ببینید من راست میگم دروغ میگم؟ متفقا گفتن نه، ما اگر تو بگی یه لشکر جراری پشت این کوه مترصد حمله است، ما تجهیز میشیم، ما تهیه و تدارک میبینیم که بجنگیم. تو تالا ازت دروغ نشنیدیم، به تو اطمینان داریم، اعتماد داریم. پیغمبر فرمود من جمعتون کردم که بگم بین یدیکم الساعه، پیش روی شما روزیست به نام قیامت، روز رستاخیز، روز محاسبه، روز محاکمه. بعد فرمودن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این 40 سالگی جهتش اینه که انسان‌ها بشناسن، همه چیز رو سنجیده باشن و بدانن یه انسانی که از اغراض مادی و اغراض دنیایی توهیست، اینها زمینه‌های اجتماعی دعوته. خب پیغمبر مثل امشبی این مأموریت به او محول شد در غار حرا که اقرأ بسم ربک الذی خلق. نکته‌ای که میخوام عرض کنم و رو این یه مقداری با شما عزیزان مذاکره کنم، رمز توفیق پیغمبره. چی شد که پیغمبر توانست دست خالی، بدون امکانات، بدون اعتبارات، با یک دنیا دشمنی؟ خیلی پیغمبر شجاع‌ترین انسان تاریخه. جربوزه میخواد، جنم میخواد، جرأت میخواد در اون محیط پر عقده‌ای که تعصبات عقیدتی و اصولی بیداد میکنه. شما یه مرتبه سرازیر شی، بت‌ها رو که موضوع پرستش اینهاست به سخریه بگیری، انتقاد بکنی، یه حرف تازه‌ای رو بخوای بزنی، این شوخی نیست. یه وقتی الان بعد 1400 سال که جامعه مخالفت و معاندت داره با بعضی از مفاهیم و بعضی از مطالب دیگه در جان انسان نهادینه شد. شما یه حرفی میزنی، یه وقتی یه کسی میخواد بیاد در محیط جامعه جاهلی یه حرفی بزنه. این که از استاغا میفرمودن امیرالمؤمنین اشجع الناس، شجاعت فقط این نیستش که شما تو میدون جنگ کر و فر کنی، جولان کنی، حمله کنی. این یه وجهه شجاعته. شجاعت وجوهی داره. اشجع الناس من غلب هواه، شجاع‌ترین مردم کسی که بتونه مقابل خودش بیسته، هوای نفسش کنترل کنه، گریبان خودش رو بگیره. این شجاعت. اگه شما تونستی کزن قیز کنی، عصبانی شدی، آمپر رفته رو صد، میخوای خودت تخلیه کنی، الان تمام وجودت ملتهب هیجانات عاطفیت گر گرفته، حالا میخوای خودت کنترل کنی. این شجاعت میخواد. مقابل این قول بیشاخودم شهوت وایستادن شجاعت میخواد. مقابل تمایلات نابجای نفسانی وایستادن شجاعت میخواد. یه وجه شجاعت اینه که انسان حق رو بیان کنه، انسان اعتقاد حق رو ترویج بکنه. یه وقتی شما دیدید ماها گاهی وقتا رو یه ملاحظاتی نسبت به حق مماشات داریم، یه وقت میبینید از نظر مرام و مسلک تو یه جمعی قرار گرفتیم، وصله ناجوریم، یه عده دگراندیش خب مرام دیگری دارن، اعتقاد دیگری دارن. ما گاهی ملاحظه میکنیم از حق دفاع کنیم، حق مبین، حق مسلم، حقی که توسط دیگران ترویج شده و حق شناخته شده. همین حق رو ما میترسیم تلبس کنیم، همین حق رو میترسیم تظاهر کنیم، تقیه میکنیم گاهی در ابراز حق. حالا شما این شجاعت میخواد که ما بگیم آقا این حق، این باطله. این که در سنین کودکی امیرالمؤمنین کنار پیغمبر مساهمت و مشارکت میکنه در ترویج اصول حق شرع نیر نبوی و اسلام، خودش شجاعت بزرگیه. پیغمبر از غار حرا سرازیر شده، میخواد جنگ اعتقادی کنه، میخواد با مسلمات پذیرفته شده یه جامعه که روش تعصب دارن، روش همیت و عرق دارن، پیغمبر بیاد اینجا و مقابل اینا بیسته. خب این شوخی نیست، این کار کمی نیست. پیغمبر آمده با یه دنیا دشمنی. شما بری به خدایگان اعراب که یه عمری این اعراب کنار این بت‌ها، کنار لات و هبل و عزا و نائله و اساف و جبت و طاغوت اینجا اعتکاف کردن، اعتزال کردن، ابتهال داشتن، تضرع داشتن، توسل داشتن، اینا رو رب میدونستن و اینها رو کاری میدونستن، شأنی برای اینها قائل بودن. یه مرتبه شما بری وایسی بگی که اینها هیچی نیستن، خب این چیز کمی نیست. چجور پیغمبر تا توانست جامعه جاهل عرب رو موحد کنه؟ این گرایش توحیدی چجور در مردم ترویج پیدا کرد؟ این معلول چند تا چیزه. یکیش اینه که وجود مقدس پیغمبر صلوات الله علیه و سلامه علیه، صلوات خط بفرمید، وجود مقدس پیغمبر به اون چه که به او محول شده بود مؤمن بود. خب این حالا یه امر مسلمی است. من خیلی نمیخوام راجع به این صحبت بکنم که اگر این انسان معتقد باشه به کاری که میکنه، مؤمن باشه و به درستی کاری که میخواد انجام بده ایمان و عقیده داشته باشه، چقدر عامل موفقیت این بماند. خب این جز مسلماته، حالا میشه راجبش ساعتها صحبت کرد. اما اون چیزی که به نظر من خیلی پیغمبر رو محبوب کرده بود در جامعه این بود که پیغمبر فعل و قولش هماهنگ بود. یعنی چی؟ یعنی این که پیغمبر به هرچه امر می کرد عامل بود و از هرچه نهی می کرد تارک بود. ببینید اون چیزی که اثر کلام انسان رو، تبلیغ انسان رو دوچندان میکنه اینه که انسان اگر یک چیزی رو به دیگران گفت، مردم اون چیز رو در قائل قول ببینن. اگر کسی گفت صداقت، طرف صدوق باشه. اگر گفت وفا، وفی باشه. اگر گفت امانت، امین باشه. اگر گفت عرض کنم سلامت نفس، سلیم النفس باشه. اونی که پیغمبر رو محبوب القلوب کرد، وجیه المله کرد، یه ارتباط عاطفی عجیب و یه گره معنوی مستحکمی رو بین پیغمبر و رعیت ایجاد کرد، عمده این بود که پیغمبر آنچه را که می گفت خودش پیش قراول بود، سرسلسله بود، قافله رو خود پیغمبر مدیریت می کرد. یه وقتی از من میگم برید، یه وقتی از من میگم بیاید، پیغمبر مدیریتش بیاید بود، برید نبود. پیغمبر آنچه را که چجور میشه؟ من یه وقتی به خودم فکر میکردم، الان وضع حجابا تو این جریانات اخیر به هم ریخت، مردم یه شلختگی و به هم ریختگی و آنارشیزمی رو در حوزه مسائل عرض کنم مربوط به زنان پیدا کردیم. تا این مملکت با اینکه امکانات داره، اعتبارات داره، حجاب قانون داره، حجاب ارزشه، کار فرهنگی راجع به حجاب شده، با اینکه جامعه بخش مهمش مستعد تقابل با این عرض کنم بزه اجتماعی است، معذالک الوضع، تا دوباره اینا بیان اینی که از سر مردم افتاده بیارن سرشون کنن، دم شطور به زمین رسیده. مگه به این مفتی مفتی ها، به این آسونی ها دوباره میشه این کارو درستش کرد؟ همونطوری که نمیشه اونایی که چادر داشتن مانتویی شدن، مانتو بودن، بریز شلواری شدن، عرض کنم مقنعه داشتن، روسری روسری شد شال، حالا هم که بعضی ها دیگه ندارن اینو، مگه میشه درستش کنی؟ حالا شما حساب کنی یه نفر بیاد زندان نداشته باشه، کلانتری نداشته باشه، دادگان نداشته باشه، پلیس نداشته باشه، هیچی نداشته باشه، یه آیه راجع به حجاب بگه صبح همه خانوما حجاب داشته باشن، این چه عاملی، چه محرکی، چه مهیجی، چه تأمین و تضمینی، چه پشتوانه ای که عرض کنم خدمت شما تأمین بکنه حرف پیغمبر رو؟ چجوری قانون در جامعه عمل می شد؟ پیغمبر چون مردم عاشقش بودن، دوستش داشتن، این محبوبیت پیغمبر مهمترین اهرم، مهمترین عامل برای رشد عمومی جامعه. خب این محبوبیت از کجا میاد؟ این شوق از کجا میاد که شما این عرب وحشی متکبری که تحت هیچ یک از نظامات ارزشی و اخلاقی در نمی اومد، ملوک و طوایفی، قومی، قبیله‌ای، هر قبیله‌ای برای خودش قوانین مجزا داشت که توسط شیخ قبیله و ریش سفید و بزرگ اون قبیله عرض کنم خدمت شما تقنین میشد و ابلاغ میشد و توسط افراد اجرا میشد، هیچ کدوم تحت هیچ نظام دیگه در نمی اومدن. شما نمیتونستی بگی آقا این دختر معصومه مظلومه رو برچی شما زنده به گور میکنی؟ فعز المعودت و سؤلت به ایزن به نقتلت، کی میتونست جلو اینا رو بگیره؟ کی میتونست جلو توحش اینها رو، جلوی عرض کنم خدمت شما بزه اینها رو بگیره؟ پیغمبر چجور تونست اینا رو مهارشون کنه؟ این مگه بچه بازیه؟ مگه شوخیه؟ شما یه چادر رو، یه مقنعه رو، یه روسری رو مگه میشه دیگه درستش کرد؟ مگه میشه دوباره آب رو به آبشخور اول برگردون؟ شما نگاه کنید الان متاسفانه چقدر در فضای جامعه ما و سایر جوامع اسلامی که حالا اسم اسلام رو اونا یدک میکشن، چقدر این مسائل کذایی هست، شرب خمر هست. چجوری پیغمبر آمد با یه آیه در همه یه قمارخونه ها رو بست؟ محبت میخواد دیگه، عشق میخواد. اگه مردم عاطفه نداشته باشن، احساس نداشته باشن، نمیشه اینا رو تو مدار حق قرار داد. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق احمد کافی رضوان الله تعالی علیه، مؤسس اساس و بانی بنیان و مشید ارکان این مهدی تهران، چجوری میتونست این مردم رو بسیج کنه؟ خب همین خیابونی که او سابق بهش گفتن خیابون پهلوی و کذا و کذا، اینجا بیاد اینجا رو بکنه مقر توسل و توجه به امام زمان. خب اینجا اونایی که میدونن سابقه بر این اطلاع دارن، از اوضاع و احوالی که اینجا حاکم بود و جریاناتی که اینجا میگذشت، چجور میشه یه آدم بیاد و اثر وضعی کارش میشه این مهدیه تهران، این دعای ندوه با این قدمت و با این ریشه؟ عشق میخواد این که مرحوم کافی بیاد یه جایی رو بخره، در یه جایی رو ببنده و یه کار این مدلی بکنه. مردم اگه دوست داشته باشن پشت سر یه روحانی راه نمیافتن. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. چجور تونست این شاهی که همه ارکان قدرت این کره زمین پشتش بودن، به اون کیفیت با اون وضعیت او رو بندازتش بیرون؟ بزرگترین قدرت، قدرت مردم. بزرگترین قدرت، قدرت ارتباط عاطفی رهبری و مردم. پیغمبر اینو داشت، برای همین با یه آیه قرآن ان الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، در همه کازینوها بسته شد، در همه مشروب فروشی بسته شد. خود معرف، نه با اساس منه بگیر، نه با شلاق، نه با زندان، نه با آقا بالا سر، نه با قانونهای کذایی. عشق، ارادات مردم دوستش داشتن. این اعراب، حالا این وحشیایی که شما نگاه میکنید که اتوش داعش در میاد و کذا در میاد، اینا تازه ورژنها و نسخه های متمدن و مترقی هن. اینا تازه قرن 20 و 21 هن. اونایی که پیغمبر باشون سر کار داشته، از حیوانات درنده بعضیشون بدتر بودن. بیای به اینا بگی شهادت، عدالت، صداقت، امانت، رعایت، اینا چه میفهمیدن؟ این حرفا چیه؟ دوزی افتخارشون بود، قتل و غارت تفریحشون بود، همه تحرکاتشون حول محور خون بود. میگفتن انصر اخاک ولو کان باطلا. تو دعوا چی کار داری؟ مشت اول کی زد؟ چی کار داری؟ حق با کیه؟ چی کار داری؟ شروع کننده شما میبینید داشت دعوا کرده، با هر کی دعوا کرده یقش بگیر، برو پشتی داداش درا. اینا رو پیغمبر چجور تونست بیاره؟ این عرب متکبر بغل هم رد میشن، مثل اسب هم دیگر رو نگاه میکنن. همین الانش بگه آقا شما سبقت در شلام بگیرید، نماز بخونید، بیاد اشرف عضو یک انسان رو، پیشانی رو بذاره رو خاک، بگه سبحان ربی الاعلی و بحمده. خب این چجوری میشه؟ چجوری میشه این عرب شکمباره رو بگی که آقا عفت بطن داشته باش، عرب زنباره رو بگی که عفت جنسی داشته باش؟ چجور میشه که بیای به اینا بگی ما رمضون یه ما روزه بگیر؟ چجور میشه بگی نون تو سفرت بده همسایت بخوره؟ ایثار کن، انفاق کن. پیغمبر چجور مردم آورد تو مسیر؟ دلیل مهمی که مردم آمدن تو مسیر این بود که پیغمبر دوست داشتن، عاشق پیغمبر بودن. وقتی گفتی وقتی مردم عاشقت شدن، پشت نظامشون میستن. پشت رهبرشون میستن، کارها جلو میره، قدرتها به زانو در میارن، در میان. این که شما میبینید پیغمبر موفق بود، برای این بود که اونی رو که میگفت عمل میکرد. اگه میگفت زهد، اگه میگفت گریز از دنیا، عدم آلودگی به زخارف و زواهر مادی، خودشون عمل میکرد، خش رو خش نگذاشت. یه دونه پیرهن داشت کذایی، هیچ وقت 3 روز پشت سر هم شکمش شیر نبود، با اضعف افراد جامعه هماهنگ بود از نظر خورد و خوراک و از نظر لباس و در سفرش از مردم جدا نکرد. تو این مستضعفین و پابرهنه ها قبل انقلاب بعد انقلابش با هم فرق نکرد، سفرش از مردم جدا نشد، میومد با همین اصحاب صفه که تو مسجد النبی اینا اونجا بودن مهاجرت کرده بودن از مکه، کسی رو نداشتن، تو صحن مسجد میخوابیدن. پیغمبر میومد مقابل اینا میفرمود معکم الحیات معکم الممات، ما انقلاب با شما شروع کردیم، انقلابم خدا رحمت کنه از امام رو، میگفت یه موی این کوخنشینا رو با همه اون کوخنشینا من عوض نمی کنم. ما با شما انقلاب شروع کردیم، ما با شما این فتح و ظفر رو به دست آوردیم. پیغمبر وقتی که خب انقلابش مبارزه با اشرافیت بود، مبارزه با امپریالیسم بود، مبارزه با ثروت اندوزان زالو صفت بود، با اربابان زر و زور بود. این خط امتدادی تا نهایت تا زمانی که پیغمبر رفت وجود داشت. پیغمبر رفیقاش عوض نشدن، سبک زندگیش عوض نشد، طرز تفکرش عوض نشد، همون آدمی که قبل از بعثت بود، همون آدمی که انقلاب کرد، همون آدمی که حرکت کرد، همون جوری با همون کیفیت در بین مردم هماهنگ با مردم تا آخرین لحظه. پیغمبر این خیلی مهمه. خیلی ها بودن تو همین انقلاب ما، قبل انقلاب و بعد انقلابشون با هم خیلی فرق داشت، احوالاتشون خیلی متفاوت بود، اینور میزشون و اونور میزشون و قبل از قدرت و بعد از قدرت و قبل از مسئولیت و بعد از مسئولیت و دوران حرمان و فقر و فاقهشون با دورانی که امکانات و ثروت رو در اختیار اینها قرار دادن خیلی بعضیشون فرق کرد. اینا اگه انسان دوگانگی پیدا بکنه، انسان تضاد و پارادوکس قول و فعل داشته باشه، نفرت انگیز میشه. لذا شما میبینید حضرت آقا این توصیه رو همیشه به مسئولین داره، حال چقدرشون گوش میدن نمیدونم، که سفرتون از سفره مردم جدا نکنید. مردم اگر ببینن یه مسئولی مثل اونا در سطح اونا، اگه نداشته باشن هم فشار بهشون نمیاد، اذیت نمیشن. شما وقتی ببینی که یه آدم رده بالایی با شما از نظر خورد و خوراک و پوشاک یکیه، دیگه فقر اذیتت نمیکنه. این چیزی که انسانها رو آزار میده تبعیضه، نابرابریه، بی‌عدالتیه. اینکه یه عده‌ای دارن تا اذا بلغت الحلقوم، یه عده‌ای هم از تأمین ضروریات عاجزن، این سخت میکنه کارو. پیغمبر اگه میگفت زهد، هیچ وقت پیغمبر به این مظاهر فریبای دنیا آراسته نشد. این یه جهت بسیار مهم. اگر پیغمبر میگفت جهاد، اگر پیغمبر میگفت جهاد کنید، اینجور نبود که از اتاق جنگ، از ستاد فرماندهی رو نقشه به اینا بگه آقا شما از این محور برو شما این خط رو دنبال کن. نه، پیغمبر خط مقدم بود. پیغمبر یه بیانی داره، امیرالمومنین بیان عجیبیه، میفرماد از مر البعصا، وقتی شدید میشد کارزار، پناه ما پیغمبر بود، خیمه پیغمبر از همه به دشمن نزدیکتر بود، مردم عاشق پیغمبر بودن. چرا؟ چون میدونن تو جنگ نفر اوله، تو انفاق نفر اوله، تو عبادت نفر اوله. یه وقتی من بشینم اینجا راجع به نماز صحبت کنم، آقا خلوت داشته باشید، آقا شب داشته باشید، آقا سجاده داشته باشید، آقا محراب داشته باشید، اتصال و ارتباط داشته باشید، اما خودم بی بهره باشم، اثری نداره. هست آقا می فرمودن اثر معکوس هم تازه داره، تازه حال آدم هم به هم میزنه. شما هر چی رو بگی بهش عمل نکنی به نفرت زا میشه. یه بابا پای منقل بشینه به بچهش بگه سیگار نکش، یه بابای هرزه‌ای به بچهش بگه عفت داشته باش، نه تنها اثر نداره، اثر عکس هم داره. شما یه کاری رو نکنی به مردم امر کنی، یه کاری رو انجام بدی دیگران رو نهی کنی. شما تو نظام تربیتی در خانواده هر کاری رو که خودت انجام میدی اگه زن و بچه تو نهی کنی، حتی اگر اونها اهل اون منکر نباشن آلوده میشن. خیلی مهمه. کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم. شما میخواید یک کسی رو دعوت کنید با زبون نه، کار کنید. یه وقتی راجع به فرزندآوری، راجع به موالید و تولید نسل و تکثیر نسل، پس آقا صحبت میکرد، میفرمودن که بابا بعضی بهشون میگی بچه، میگن ای بابا تو این دنیا چرا کم بچه میارید، یه دونه دوتا. میگه ای بابا تو این دنیای با نفسه کی میخواد تربیت کنه این بچه ها رو. بعد ایشون یه نکته ای رو فرمودن تربیت بچه به معنای تربیت تک به تک بچه ها نیست. زن و شوهر باید یه فضای تربیتی، یه جو و یک اتمسفر سالمی رو ایجاد بکنن در تعاملاتشون، چون بچه به نره باباش نگاه میکنه، بچه به بزرگترش نگاه میکنه، اون ضبط صوته، اون مقلده، دروغ رو از پدر و مادر یاد میگیره، خیانت رو از پدر و مادر یاد میگیره، دورنگی و نفاق رو از پدر و مادر یاد میگیره. بچه طبعش سالمه، کل مولودن یولد علی الفطره ولکن ابواه یهودانه و ینصرانه. بچه موحد به دنیا میاد، پدر مادر بچه رو مشرک، پدر مادر که میگم یعنی محیط تربیتی، اعم از آموزگار و پدر و مادر و همه چی. حالا این فضای امروز، این اتفاقاتی که افتاده تو این فضای اینترنت و کذا و کذا، خب آقا فضا باید فضای تربیتی بشه. پیغمبر تعلیمش با منبر نبود، البته که رو منبر مردم رو مورد وعظ و خطابه و تنبیه قرار میداد، نه، پیغمبر کارش با حرکت بود، هر چیزی رو میخواست به مردم بگه به مردم تعلیم میداد با عمل کرده خودش. هیچ وقت هیچی رو دست کسی نداد که آقا اینو برای من بیار، کار شخصیشه به کسی نگفت، چیزی از کسی نخواست. اینه که ما اگر بخوایم راه پیغمبر رو بریم، راه پیغمبر رو رفتن اینه که آدم عمل کنه. اگه بچه من ببینه من تحت هیچ شرایطی دروغ نمیگم، برو به ضررم تموم بشه، این صداقت یاد میگیره. اگر آقا من 10 دفعه به این بچه‌م میگم که نماز بخون، نمیخونه. شما موقع نماز سجدت رو پهن کن، وضو تو بگی، با یه حال خوبی وایس نماز بخون، این خودش نماز بخونه. لازم نیست بهش بگی، نه اینکه لازم نیست بهش بگی، امر به معروف واجبه، بگو اما اونی که اثر میذاره اینه که ببینه خودت اول وقت نما... آخه قول این آقایونی که امروز مشغول تربیتن میگن بچه های ما اون چیزی که ما میخواییم باشن نمیشن، بچه های ما اونی میشن که ما هستیم. اونا اولین الگوشون، اولین مدل رفتاریشون، اولین کسی که نگاه بهش میکنن ارو دستش مشق مینویسن پدر و مادرن. پدر و مادر بددهن، پدر و مادر هرزه، پدر و مادری که رعایت نمیکنن محیط مسموم میکنن، این تو این جو سمی رشد میکنه، از کوزه همون برون تراوت که در اوست. و این مسمومیت پیغمبر اگر میبینید یه جامعه رو از اون لجنزار، از اون مرداب متعفن و بدبو نجات میده، دلیلش اینه که خود پیغمبر اهل رعایته، خود پیغمبر اهل اینه که هر چی رو میگه عمل میکنه و به هر کسی، یه کسی رو معروف آورده بودن پیش پیغمبر، یه خانومی بچهش عاشق پیغمبر بود، به پیغمبر گفتش که یا رسول الله این بچه خیلی شما رو دوست داره، من که بهش میگم گوش نمیکنه، بیچاره کرده ما رو، همجور خورما اینجا هم گرمه، فصل هم گرمه، این هم خورما تون تون، یه محبت کنید بهش بگید خود خورما کمتر بخوره. پیغمبر فرمود ببرش فردا بیارش. رفت و فردا آمد و پیغمبر فرمود پسرم هر چیزی اندازش خوبه، خورما روز مثلا چند تا چش یا رسول الله. این مادر به پیغمبر گفت یا رسول الله خب همین فرمایش دیشب دیروز میفرمودین، نه ما مزاحم شما وقت شما رو گرفتیم، دیروز چرا نفرمودید که خورما نخوره؟ پیغمبر فرمود دیروز جلو من خورما بود، تو ظرفم هسته خورما بود. وقتی این بچه ظرف خورما رو جلو من ببینه، هسته خورما رو ببینه، اثر نداره من بهش بگم خورما نخور. ماها امروز اگه میخواییم دخترمون عفیف باشه، باید عفت داشته باشه. اگه میخواییم بچه هامون تو مسیر باشن، باید تو مسیر باشیم. لازم نیست تذکرم بدیم، نه، وقتی دید من به زنم وفادارم اونم یاد میگیره وفادار باشه. وقتی دید من خودخواه نیستم، دور همه رو تو خونه با خودم تنظیم نمیکنم، اونم یاد میگیره خودخواه نباشه. اگر دید من یه تیکه گوش تو خورشتم و انداختم تو ظرف دیگری، یاد میگیره ایثار کنه، یاد میگیره از چیزی که دوست داره بگذره. اینا رو باید با عمل تعلیم داد، همونطور که پیغمبر تعلیم داد و موفقم شد، جامعه رو از اون لجنزار در آورد، از اینا سلمان و مقداد و مالک تحویل داد. این اون چیزیست که فلسفه برانگیخته شدن پیغمبر ما و سلسله جلیله انبیاست. عرضم با شما عزیزان تمام، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به مبالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، به مبالاتکم تمت الکلمت و اتلفت الفرقت و عظمت النعمه. امشب شب بعثته، اما شما می‌بینید زیارت امام حسین وارده. چرا همه جا میگن امام حسین؟ حتی شب میلاد امام حسن زیارت امام حسین وارده. چرا؟ تو هر عیدی، تو هر مناسبتی. چون درسته که پیغمبر این دین رو آورد، اما این دین داشت از بین میرفت. اونی که دوباره خون تازه دمید به شریانهای نظام ارزشی اسلام، وجود مقدس سید الشهدا بود که اگر نبود لندر اسد آثار النبیین، اما ارزون این دین رو زنده نکرد، خون مقدسش تو گودی قتلگاه ریخ، بذل مهجته و فیک لیستنق لعباده که من الجهاله و حیرت الزلاله، به قیمت اسیری زینب و بچه هاش این دین رو حفظ کرد. آسون این دین حفظ نشد، صورت نازنینش اومد رو خاک گرم کربلا و صدا زد الهی رزن برزاک صبرن علا قضائک لا معبود سواک اغثنی یا قیاث المستغیثین و علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون. صلوات ختم فرمود.